gato do Fergus. Para de chorar, ele fez assim pra bem na testa da alta e não tirar a hora. Passa por a pausa.
Marinha, fez. Não, mas ali que mata a ré. مکلمی حضرت اینو مطرح میکنن راجع به قضیه حدوث و قدم عالم اون در اونجا اونچه که هست هون استمرار فیض و عدم انقطاع فیض و لازمه ذاتی حق را فیضه که میگیرند وجود مفیض میدونند. این رو من گفتم، اینها چیزهاییست که تو کلام وارد شده. ما در روایات و اینها به عنوان این که این فیض حق مستمر بوده ازلا نداریم، همچین عبارتی نیست. و اینکه خب لازمه یه وجود حق این است که همیشه مفیض باشه، این هم یه همچین چیزی دلیل برش نیست. افاضه از صفات ذاتی حق نیست، این لازم نیست. اون که چی مربوط به ذاته، اون اراده است. اراده است که صفت ذاتیه، نه افاضه. اون مترتبه بر اراده خب افاضه هم. حالا اون افاضه در فی برهته و لیس فی برهته نخرا، اون رو میتونیم به اون میتونه باهم، اما اینکه ذاتی حق افاضه باید باشه و اون استمرار داشته باشه دلیلی فلسفی برای این مسئله نداره. چه دلیلی داره؟ اون به خاطر همون متأثر از اراده است و اراده ازلی است، بطور این به فیض کاری نداره. نه ببینید، بر اصل مطلب رو گفت، نه اینکه یه چیز دیگر رو دلیل آورد. مثلا فرض بکنید که شما همسایتون یه شخص، فرض بکنید که آدم خوبی هست و اون به اصطلاح چیز اینها، حالا یک به اصطلاح طبیبیه، یعنی شما نصف شب دل درد میگیرید و میاد این همسایتون شما رو به اصطلاح چیز میکنه، در میاد این برابر میگین چون ما همسایش بودیم اومد یا چون آدم خوبی بود اومد، اگه نه همسایه نبود جای دیگه هم بود میرفت. چرا از این دلیل از این طرف باید بیارید؟ بخواد افاضه حق باید دائم باشه ما نداریم یه چیزی. و کجا داریم در به اصطلاح سندی متنی به اصطلاح روایتی چیزی که حتما باید افاضه مستمر باشه؟ اون چه که هست این است که اراده از صفات ذاتیه و با ذات استمرار ازلی داره، این است. و چون مظاهر متأثر از اراده هستن پس اونا هم ازلی هستن. این خب چه طبیعی و بدیهی است، اینی که متکلمین مطرح میکنن و متفلسفین البته همیان و پیگیری کردن این قضیه رو که راجع به قدم زمانی، نه قدم ذاتی، راجع به قدم زمانی عالم از استمرار فد استدلال کردن، اینو بنده گفتم من چیزی نیست. نرفتم البته در تجرید اینها برای این قضیه استدلال شده، من رو خواهد کنم به نظر ما صحیح نمیاد. مرحوم آخوند به دنبال مطالبی که راجع به اون عدم استحصال، عدم تقوم ذاتی ماده در تحت صورت و یا بالعکس هستند، به دنبال این مطلب هر کدام از اینها را نسبت به دیگری به عنوان عرض می‌گیرند، یا عرض خاصی یا عرض عام. حمل ماده بر صورت به عنوان عرض عام است در تحلیل عقلی، و حمل صورت بر ماده خاصه طلب می‌شه. یعنی همان مطلبی را که به عنوان ذاتی که صورت ماده را فانی در خود ماده را فانی در صورت قائل هستند، اون را به شکل دیگری که جنبه عرضیت داشته باشه در میارند. بنابراین ماده و صورت داخل در تحت جوهری نیستند که اون جوهر ما به اشتراک بین هر دو باشه. کلام ایشون برمیگردد به اون اصل و تکون ماده و صورت، که در این تکون یک حقیقت بیشتر وجود نداره و همان تکون خارجی موجب انتزاع امر ما به اشتراک میشه که اسمش رو ماده گذاشته میشه میذارم، و موجب امر ما به امتیاز میشه که اسمش رو صورت میذارن. اما آنچه که هست یکیست و دو ندارد، یعنی سلسله علیت مقتضی نزول فیض اون حقیقت وجود است که در مرتبه بساطت و صرافت قابلیت برای استجماع همه را دارد، و اون وقتی که نزول پیدا می کند دارای صورت میشه. این منظور از این صورت نه ماده و صورت است، یعنی دارای تعین و تشخص میشه، دارای مرتبه خاص میشه و مرتبه منحاز از مراتب دیگر میشه. منتها در هر مرتبه ای صورت خاص به خود را دارد، و این دارد هم باز یک نوع تسامحی در تعبیر، صورت خاصی هست. این که میگیم دارد، یه وقتی در ذهن اینطور میاد که خب پس این یه چیزیست مثل مادهی که مطرح میشه که صورت بر او عارض میشه، این هم یه چیزیست که صورتی پیدا میکنن. نه، خود او صورت است، باز در مرتبه دیگر خود او صورت است. بله، یعنی فرض بکنید که یک شیئی که مثل دست، که این الان یک حقیقت واحده ایست که دارای یک صورتی هست، یعنی خودش یک واقعیت خاص جدایی نیست از شیئی که مترکب بشه، بلکه یک واقعیت است که در این موقعیتی که مشاهده میکنید صورتون، و در این موقعیت هم صورتون، نه اینکه صورتی پیدا میکند. اون چه که هست خودش صورت است، و بعد همین صورت صورت دیگری می شود، و بعد دوباره متبدل به صورت دیگری می شود. یعنی صورت دیگری در اینجا خلق می شود. ماننده فرض بکنید که قلمی که شما در دست می گیرید و یک خطی را می کشید، مربعی را می کشید، دوباره همون مربع را و مربعی را که کشیدید، اون مربع را میارید و اون را تبدیل به یک، مثلا فرض کنید که لوزی میکنید، یعنی الان این نیست که مربع تبدیل به لوزی شد و لوزی شدن عارض بر مربع شد، نه خیلی، مربع مربع بود و الان لوزی لوزی است، و بعد دوباره میتوانید این را به دو مثلث فرض کنید، تقسیم کنید، دوباره مثلث شد. لوزی مثلث برش حمله شد، لوزی رفت و مثلث به جای او آمد و حل المجر. در همه اینها اون صورت عبارت از همان حقیقت و شی که در خارج و او حمل نمی شود بر یک امر دیگر، بلکه زائیده می شود. و این تعابیری که دارد حتی خود مرحوم آخوند دارد به نظر تعابیر تسامحی است که این عارض میشه و این عروض یک موضوعی میخواد که اون بخواد بر اون موضوع حمل بشه، بلکه خود اون موضوع یک وجودیست سوری و اون وجود سوری صورت دیگری میشود، یعنی خود اون. حالا صحبت در این است که ما اگر این مطالبی که خب این صحبت اون چرا که به اصطلاح بحث شده تا الان بر این اساس است که ما یک حیثیت انقطاعی را بین اون وجودی که مفاضه و بین اون وجودی که صورتی که به خود میگیرد قائل بشیم، در این صورت اون ادراک ماده قدری آسانتر میشه و حمل ماده بر اون صورت قدری راحتتر میشه. همونطوری که عوام فرض کنید که تصور میکنن که اشیایی که در خارج هستن اینها منقطع الفیض هستن از این مبدا و دیگر هر چه بر سر اونها میآید دیگر خود اونها میآید، کاری اون مبدا دیگر نداره. خب در این صورت ما میتوانیم یه ماده ای را فرض بکنیم که این از اصل خودش جدا شده و بعد حالا در دست حوادث و تغییر و تبدلات مسائلی که در دور او میگذره به اشکال مختلفی در میاد. و یکم خب طبق اون نظر به اصطلاح صحیح و اون دقت عقلی ما شیئن جدا و منحازه از اون مبدا نداریم، یک امر واحد متصله. ظهورش به استم به ایجاد اون به اصطلاح فیض است، وجود به صراف است، بقایش به استمرار همون وجود به صراف است، نه اینکه یک چیزی بیاد و جدا بشه و حالا ما درش نظر کنیم مابل اشتراکی ازش در بیاریم و مابل امتیازی و سایر اون خصوصیات رو بار کنیم، همچنین چیزی که اصلا معنا نداره. همون چیزی که در خارج هست همون چیزیست که در آن بعد هم همون خواهد بود و در هر لحظه اون وجود استمرار و بقا خواهد داشت. در همون لحظه اگر اون الحبل الممدود بین المظهر و المظهر اگر منقطع بشود دیگر شما چیزی را اصلا نخواهید دید، نمیتوانید بگید که رفت نیست. چطور الان خیلی از اشیایی را که شما تصور کنید در این فضا نیست، در این فضا نیست، فرض کنید که یک ماهی که الان در دریای شمال الان داره حرکت میکنه، این ماهی در این مدرس در مدرسه فیزیکی نیست. خب حالا هرچند شما بخواید تصور بکنید نمیتوانید او را احضار کنید، در نمیتوانید به او وجود خارجی بدید. این الان ماهی داره برای خودش در دریای شمال داره شنا میکنه، داره میره، درست؟ یه مرتبه یک اراده ای تعلق میگیرد همون شیئی را که در اونجا هست در قبال شما قرار میده. آه این اینجا این شروع بکنه در سواز زدن و بالا پایین پریدن و از چیزش دور شده دیگه، بالاخره از مبدأش دور شده، از آب دور شده دیگه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. شما حالا ببینید چه بر سر ما آمده که اصلا به طور کلی از همه اینا غافلیم، به همه چی فکر میکنیم غیر از این. مایی که الان داره دست و پا میزنه و داره حرکت میکنه، این میگه من از اصل خودم دور شدم، از اون جایی که بودم از اونجا فاصله گرفتم. خب یه دفعه شما نگاه میکنید میبینید هست، درست شد، بعد دوباره اون شخص این را بر میگرداند به همون جای اول، شما یه دفعه دوباره نگاه کنید نیست، همون شد، یعنی هست نیست، هست نیست، دیگه چیزی دیگه در اینجا نیست که شما بخواد یه امر استمراری برین ماهی از اینجا رفت بیرون و همین جوری دو متر و سه متر و چهار متر در فیزی اومد، مردم میگن گنجیش بود یا ماهی بود، تا دیدیم داره رو هوا همینطور داره میره، یه دفعه اینجا تبدیل شد به دریا، همین تبدیل شد یه دفعه به دریا، شما دیگه چیزی نمیبینی، درست شد؟ چرا؟ چون اون حیثیت استمراری تبدل پیدا کرد، تا به حال حیثیت استمراری به دریا تعلق داشت، حالا حیثیت استمراری به اینجا تعلق گرفته، بذار کسی تو دریا رو نگاه کنه اه ماهی نیست، چی شد؟ اه بابا جرم من بود، اون تو دریا کنار من داشت، من تو دریا شنا می‌کردم، اینم کنار من بود، یعنی نگاه کنه نیست، چه اون حیثیت استدلال استمراریه و اتصالیه ای که باعث می شد شما این ماهی را در کنار خود ببینید، اون حیثیت استمراریه متبدل شد به یک حیثیت اتصالیه دیگر که او تعلق می گیرد به جای دیگر، یعنی وجود و سمک فلما فی جنب گم، این وجود و سمک به واسطه یک حیثیت اتصالیه بوده، الان اون حیثیت اتصالیه متبدل میشه به وجود و سمک لا فی جنب کن بل فی مدرسه فلفیزی فی قوم، که فراسخ فراسخی بین این مکان و بین اون مکان وجود دارد، این حیثیت اتصالیه تا عوض میشه یه دفعه در یک جا حاصل میشه، ماهی بلند نمیشه بیاد و بیاد در اینجا این فضای روی کوها رو یکی دیده کنه، خب کوه دیگه دم دریای شما، تا بخواد بیاد به تهران برسه کوهای نمیدونم جنگل ها رو باید رد کنه، دم کوه البرز و چی و دماوند رو باید رد کنه، بیاد به قم برسه، از بالای شهر تهران هم پرواز کنه، همینطور بیاد ماهی تبدیل به حمامه شده، سمک تبدیل آخر زمانه دیگه، دو دو تا 16 تا قبول نداریم، همچون به حالی میکنیم که 36 تا نه اینکه 16 تا ما چا مسیری تی نکرده، حالا من این قضیه رو دارم میگم، یه خود بالاتر رفتم، مسیرم تی کنه باید اتصاله هرچی هست، منطور من یه چیز دیگه دارم میگم، من میخوام بگم که در اون حیثیت اتصالیه اصلا مکان اینا معنا نداره، چطور شما وقتی که توی سمک فل بحر داره این ماهی این داره تسبح، این داره سمک تسبح، شما نمیگید که فرض بکنید که این از یه جای آمده و به اینجا، نه الان این ودود و سمک فلبه به واسطه یک حقیقت اتصالیه است که اون حقیقت اتصالیه را شما نمیبینید، چشم شما نمیبینید، شما خب خیلی چیزا نمیبینید، شما برق رو میبینید، برق نه برق امواجی هست که این امواج با سیم حرکت پیدا میکنن، شما آثارش رو میبینید، آثارش همینی که نوره در اینجا، آثارش حرکت پنکه است، این آثارشه، برنواجه پنکه باید میسید، آثارش رو میبینید، گرماست، حس میکنید، برق که حس نمید، چرا؟ یه جا حس میکنید، اون دستتون رو بکنید، تو اون دوتا چیز، تو اون دوتا سوراخه، به اونجا، اون وقت میفهمید که برق چی چیه، این کار نکنید. این چیز برقی که شما الان دارید در اینجا این رو احساس میکنید، این احساس نمیکنید، این نه اینکه نیست، این هست و داره کارش هم میکنه، داره این نور رو داره میده، کارش رو میکنه، پنکه رو داره میگردونه، یخچالتون رو داره روشن میکنه و چه میکنه، ولی شما اون برق رو احساس نمیکنید. یه دفعه این برق قطع میشه، تا قطع میشه همه چیز صاف وای میسه، پنکه وای میسه، نور وجود نداره، یخچال کار نمیکنه و علام بجرد. اون وجودی که الان در این حقیقت اتصالیه ای که سمک را در بحر نگه می‌دارد، اون حقیقت اتصالیه سمک را یک مرتبه می‌خواهد در مدرس نگه دارد. به دفعه سمک در مدرس وجود پیدا خواهد کرد. راهی را طی نمی‌کند، فضایی را طی نمی‌کند، مکانی را عوض نمی‌کند. نه، همون سمک فعلا اون کاری که کرد، انی آتی کبی قبل ان یرتد الیک ترفوت، در مسئله آصف ایشون آمدند راه را طی نکردند که بیاد اون جنه که میخواست وردنه بیاره، این راه را طی کرده. حالا همه مردم عجنی شدن، رفتن نمیدونم به هر چیزی که مشکلات فلانه، از همه گرفته سراغ عجن نمیرن. بابا سراغ جن واسه چی میری؟ نمیدونم جن بعد بخ خودش مثل تو بعد وقت بیچاره است دیگه، همه جنگیر شدن، نمیدونم خیال میکنن که این دنیا دست اجنه است و اجنه از قضایا خبر دارن که چه میشه و چه میشه. بیچاره بعد بخ بلنش برو به کارهای دیگر برست، جن گرفتن و غیر جن گرفتن و این ها کاری است. تو دوا نمی کنه، تو خیال می کنی که با دنبال اینا رفتن تقدیر و مشیت خدا عوض میشه؟ آه، خدا ارادهش رو تو دست دوتا جن قرار داده که هرچی اونها تصمیم بگیرن و هم امضا کنه؟ نه آجان، اینها همه بیراه رفتن است و در وادی زلالت افتادن است. اگر قرار بود که ما به دنبال اجنه و این مسائل بریم، بزرگواران و لواداران ما ائمه ما را به این سمت و سو می کشندن. ائمه ما را به کجا کشندن؟ به چه وادی ما را حرکت دادن؟ در کجا آورد؟ آیه قرآن میگه تو نمی خواد مثل اجنه باشی، تو برو یه کاری کن مثل آصف باش. آصف که به اینجا رسید از راه جن و جنگیری نرسید. آصف آمد اطاعت خدا را کرد، آصف آمد عبد مؤمن صالح شد، خدا هم بهش چیزی داد که به هزار تا جن ذره ایش را نداده است. باز هم وقتی که انسان فکر می کند می گوید که امام صادق می فرماید آصف چرا می خواهی بشی؟ بیا مثل ما بشو. امام صادق می فرماید بیا مثل ما بشو. مؤمنون امتحن الله قلبه، یا مثل ما بشو تا اینکه بدانی اون چرا که آصف داشته است به واسطه حیازت و استعداد اسمی از اسماءه جمالیه و جلالیه پروردگار بوده که به واسطه اون حیازت اون اسم، یعنی اسم این قدرت، قدرت بر او توانست نفس او به یک طرفت العین اون تخت بلقیس را حاضر کنه و بالاتر از او کره شمس را تصرف کنه و او را در مدار خود متوقف کند و سایر کرات را هم به واسطه ایقاف کرات شمس در اونها هم تصرف، چون نمیتونی در یکی تصرف کنی در بقیه نکنی که تپ میخورن به هم دیگه، اگه اونا اونجا نگر داره بقیه هم به سیرشون ادامه بدن یا گم میخوره همه. بس اگر میخواد اون رو نگر داره بعد بقیه هم دستکاری بکنه دیگه، اونتها شما حالا فقط شمس رو میبینید چیکار. درست اینی که وقتی میخواد این کار، امام صادق میفرمایند که باز به این نگاه نکن، خیال نکن در قرآن آمده، نگاه کن به اون کسی که به جای علم من الکتاب، علم الکتاب به او داده شده و کل شیء احسیناه فی امام مبین، که منظور ولایت ماست که امام مبین است. اون امام مبین کیه؟ اون کسی است که اگر آصف یک اسم را داشت و با اون یک اسم توانست در کرات تصرف کند، ما 72 تاش رو داریم. یا اول فصل اصلا میشه شما همچین یه دونش رو داره تمام عالم رو به هم میریزه، کره رو شمس رو میاره، جاش رو میذاره تو قمر، قمر رو میاره این ور این ور اون ور میکنه. یعنی میدونید چه میخوام بگم؟ میخوام بگم تمام کارهایی که پیغمبر کرد و شق و قمر کرد همون کاری بود که آصف کرد، بیشتر نکرد، همون کار بود. کاری که پیغمبر کرد کاری بود که آصف کرد و خورشید را نگه داشت، او به جای خورشید کرات القمر را تنصیف کرد، مثلش آمد و شهادت اینها داد. معجزه‌ای که کرد کار آصف بود. اون فرض کنید که انطاق حصاد آصف بود، شجره آصف بود. عرض کنم به حضورتون که امیر المؤمنین که اون ایوانها را شطر را از کوه بیرون آورد، کار آصف بود. ما قلعت و باب الخیبر بالقوت البشریه، کار آصف بود. همه کارهایی که ما دیدیم کردن کار آصف بود. حالا ببین اون 72 تای دیگه چی چیه که نکردن، اونو ببین چه خبره. تمام اون چرا که ائمه کردن، کاری که امام رضا کرد، اون کار آصف بود، تازه بالاتر از اون نبود. اینی که امام صادق میفرماید آصف با این کاری که کرد خورشید و نگه داشت و تلخ و یه هر کاری تو عالم مثال، منظور اینه تصرف در مثال، این ارتباطی به آصف داشت. اون 72 برابر این ببین ما داریم. پس اینجاست که باید سراغ آصف نرفت، اینجاست که نباید غیر از اسلام و من یبتقی غیر از اسلام و دینن فلن یا بلو من، اینجاست که باید اومد سراغ امام صادق، نه سراغ آصف، نه سراغ سلیمان، نه سراغ انبیای گذشته، اینجا باید آمد. این به خاطر اینه. درست شد؟ خب بالاخره این هم یه مسئله. بعد این مسئله حیثیت اتصالیهی که در اینجا هست، اون حیثیت اتصالیه یه مرتبه ایجاد میکنه، ایجاد این سمت را یه مرتبه شما در اینجا میبینید. چرا؟ حیثیت اتصالی عوض شد، اون جهت اتصالیه یه حیثیت اتصالیه پیدا کرد، این میشه حدوث، استمرارش میشه چی؟ بقا. پس همش حدوثه. شما هر لحظه که نگاه بکنید میبینید حدوث، این حدوث اول اونجا بود، حالا حدوث اینجاست. حالا دوباره حیثیت اتصال عوض میشه، به جای دریای شمال یه دفعه این ولی خدا عوضی میندازدش تو دریای جنوب. این ماهی که باید تو آب شیرین باشه میندازدش تو خلیج فارس. اون وقت میبینیم ماهی میگه بابا من اونجا انداختیم، من آب شیرین میخوام. میگه من میدونم، اگر علی شطور بونه میدونه شطور کجا بخوابونه. اونم میذارتش در اونجا و در همونجا میذاره و حیاتش ادامه میده. حیثیت اتصالیه در اینجا مقتضی حدوث و بقا در مکان آخر، میره در اونجا، نه مسافتی طی میشه نه هیچی. اون در بحر الخلیج باش، الفارسی فارسیشو بگید اتمنا اتمن بگویید خطریه الخلیج الفارسی ها؟ همیشه فارس اصلا، فارس اصلا همیشه هست تو دنیا، فقط فارسه. این الخیم سمک فل خلیج الفارسی، ببینید من چقدر دارم خوب میگم. این یه مرتبه میگه در اونجا باش، کن یعنی چی؟ باش در اونجا. اینی که میگه باش در اونجا، این یه مرتبه اون جنبه استمراری که فل فی بحره، چی میگن؟ بحره قزوی میگن. در اون بحره قزوی، قزوین آقا فاصله داره، چطور به دریای شمال عربا بحره قزوی میگن؟ این در اینجا اون جنبه اقتصادیه و استمرار، اون جنبه میبینید یه دفعه این در اونجا ایجاد میکند و بعد در اینجا ایجاد میکند. هر دوی اینها میشه ایجاد. ببینیم این مطلبی که گفتیم از کلام مرحوم آخوند برمیاد یا یه چیز دیگری ایشون در اینجا میخواد بگه. البته عرض کردم اون مسئله که صحبتش بود، اون بعد از بیان مرحوم آخوند اون رو اشاره میکنم. عرض کردم خب ولا یلزم من عدم کونها تحت مقولت الجوهر بذات، از اینکه اینها در تحت جوهر بذات نیستند، این صور جسمیه که در اونجا ایشون فرمودن، اندراجها تحت احتر مقولات تسع الارضیه، پس باید در تحت مقولات تسع الارضیه باشن، چون مقولات عبارت از اشره، یکیش جوهر، نقطاش عرضن. شما که میگید این صور جسمیه در تحت جوهری نیستن که اون نوع بر اینها جنبه سعی و شمول داشته باشه، پس باید بگی در تحت مقولات تس هستن. خب این در اینجا این افهش میشه حتی یلزم تقوم نوع جوهری من العرض، که نوع جوهری تقومش تقوم از عرض باشه. خب نمیشه دیگه عرض خودش مقدم نوع جوهری باشه، چون میگه منظور ما این نیست. فإن الماهیات البسیطه، ماهیات بسیطه خارجن و عقلن، چه در خارج و چه در تعقل، این ماهیات بسیطه لیست واقعتن فی ذاتها تحت شیء من الاجناس، بلکه خودشون همان نوع خودشون هستن و خودشون صورت خودشون هستن، داخل در تحقیه نوع دیگر نیستن. ولا یقده و زاده کفی حسر مقبولات فلعش، این به اصطلاح ضرری نمی رسوند که همطوری که مرحوم شیخ در قاطب و یاس شفا فرمودن که مقبولات عشر است که یکیش جوهر و بقیش هم عرضه، این به اونجا ضرری نمی رسونه، چون بحث ما دیگری است. فإن المراد من انحصار الأشياء فيها، اینی که الان در اونجا انحصار دارد، إن المراد أن كل ما له من الأشياء حد نوعيان فهو منحصر في هذه المقولات بالعرض، هر چیزی که دارای حد تعریف است این منحصر در اینهاست، ولی هر چیزی لازم نیست که دارای حد باشه، بساطه ما داریم. ولا یجب ان یکون لکل شیء حد، برای هر چیزی نمیتواند حدی باشه. البته در اینجا یک حاشیه مرحوم علامه دارن که این حاشیه رو بعداً میگم، در حاشیه ایشون من یه نکته‌ای دارم، لذا الان اون رو ذکر نکردم که مرحوم علامه به اینجا اشکال وارد میکنه، در واقع میشه که اشکال ایشون وارد نیست. ولا یجب ان یکون لکل شیء حد و الا یلزم الدور او تسلسل، دور تسلسل لازم میاد که قای قرار باشه، ولی این که این مستند به او باشه، خب خود او هم دارای یه حدی است، پس اونم باید در تحت یک مقوله دیگری باشه، اگر به خود این برگرده دور، اگر اون دار در تحت دیگری باشه، خب تسلسل لازم میاد. بلکه ایشون میفهمن ما خیلی از اشیاء داریم که خودش به حد تصور میشه و نیازی به دخولش در تحت نوع نیست، مثل وجود و کثیری از وجدانیات که اون چرایی که ما به اصطلاح وجدانیات، البته مثل امور کلیه امکان و سایر اون مفاهیمی که اینها این هم مفاهیم هم غیر از اون مفاهیم، اون اموری که انسان اون امور رو به نفسه احساس میکنه، مثل علم، مثل محبت، مثل فرض کنید که غضب، مثل قهر، اون مسائل وجدانی و نفسانی که صفات نفسانی که اینا داخل در تحت هیچ مقوله نیستن، نفس حضورش برای انسان علم حضوری داره، مانند خود حضور الانسان که وجود انسان، یا مثل فرض کنید که به عنوان سعی خود وجود که در تحت مقوله از مقولات هم نیست و انسان اون وجودش احساس میکنه. خب این احساسی که میکنه الان در تحت چه واقع شده؟ وجود که حد نداره تا اینکه شما حدودش را ترسیم کنید و وجود در تحت اون حد قرار بدید. اگر بخواد اونطور باشه خب تسلسل لازم میاد و در اونها مسئله بحث بشه. لذا ایشون میگن که این ماهیات بسیطه اینا دارای حدود نیستن. فاین قول ان الانسان مرکب من البدن الذي هو مادته، خب این و نفسش که صورته، اون نفس میاد بر این صورت ماده باشه، بر این ماده این انزمام پیدا میکنه و بعد این انسان مرکب میشه. و قد برهن علی جوهریت النفس و تجردها و بقایها، به همه اینها برهان آورده شده. بعد بوار البدن به براهی، پس معلومه صورت با بدن دو تا، صورت با ماده دو تا است و اینها با هم ترکیب شدن، چون بدن از بین میره و صورت باقی است. به براهین قطعی کما ستق فعلها ان شاء الله تعالی. البته این در بحث ششم آمده که رحمت الله، این در اونجا این مسئله در اونجا آمده است. و ما ذکرت فی امر و ما ذکرت فی امر صور من عدم جوهریتها، این که فرمودید که صور جوهریه، فهو به عین جارن فی نفس ناطقه، این در نفس ناطقه است، چون نفس ناطقه هم صورته. پس بنابراین چطور شما میگید که اون جوهر نیست؟ و اگر جوهر نیست پس چرا بقا داره؟ ماده از بین میره، بدن از بین میره، ولی این صور نفس باقیه. پس این که باقیه رو هوا که نمیشه باقی باشه، باید جوهر باشه، چون جوهر است که قوام دارد، قوام به ذات دارد و وجود فی نفسه دارد و میتواند باشه. و لعنا صورتون ایزن و مبدع اون الفصلی حد برسانی، مبدع فصلیه، همینطوری که انسان انسان نمیشه صورت میخواد. قول ان للنفس الانسانیه اعتبارن، دو اعتبار برای نفس انسانی وجود داره. یکی اعتبار کنها صورتن و نفسن، یه اعتبار این است که این نفس انسانی صورت است و نفس است و تعلق به ماده میگیرد و مدیر و مدبر بدن، این یک. دوم کونها ذاتن فی نفسها، اینی که فی نفسها این خودش حقیقتی است، خودش فی حد نفسه، کاری هم به این باز کنی که بدن نداره، قبل از این که تعلق بدن بگیره بوده. به قول کلام شیخ هبتت الیک من المحل الارفعی، و بعد از این هم که بدن از بین رفت اون صورت نفس ناطقه باقی است. با از بین رفتن بدن که او از بین نمیره، بلکه اون متبدل میشود به لباس دیگری، لباس دیگری که همون صورت مثالی است، اون رو به خود میگیره. تازه این مسئله که مرحوم آخوند در اینجا میخوام بفرماین، این مسئله رو یه مقداری ما دقیق ترش میکنیم. ایشون میخوام بفرماین که شما صحبتتون در بدنه، بگید چطور این که گاهی اوقات بدن از بین میره و نفس ناطقه باقی است؟ درست؟ پس معلومه نفس ناطقه خودش جوهران من الجواهر. خب ما میگیم که شما این مطلب را در مورد این بدن مثالی چطور این مسئله را میگید؟ آیا بدن مثالی همان نفس ناطقه یا باز این نفس ناطقه، این بدن مثالی، این یکی فرض کنید که عرضیست از اعراضی که بر این نفس ناطقه عارض شده؟ تا به حال در این دنیا بدن مثالی بود، الان در اونجا همین نفس ناطقه مدیر و مدبر بدن مثالی است. پس معلوم میشه میشود که آن بدن مثالی هم او را جدای از نفس ناطقه فرض کرد و نفس ناطقه را کونها ذاتن فی نفسها تصور کرد. باز از اونجا مطلب بالاتر میره و همینطور که خب طبق نظر رفقا هست و عرض شد، این نفس ناطقه به مرتبه ای میرسد که به اون مرتبه میگوین عین ثابت. در آن مرتبه که این ثابت است، همون جاییست که اون وجود بحث و وسیط و به صرافه در اون تعین اول را پیدا میکنه. اون تعین اول او را از سایر تعینات جدا میکنه. یعنی وقتی که همین نفس ناطقه که نفس اون این استقلال ذاتی دارد و اونها وجود فی نفسه و به لنفسه دارد مطابق غیره وجود فی نفسهی و لنفسه دارد، همین نفس ناطقه شما میبینید که در اون مبدع اعلا به صورت عین ثابت بدون این که به طور کلی حتی بدن مثالی هم داشته باشه، به طور کلی حتی صورت غیر مثالی، چون ما از مثال بالاتر با صورت داریم، صورتی داریم که اون صورت داخل در بدن مثالی نیست. این بدن مثالی گوش دارد، همونطوری که بدن مادی گوش دارد، چشم دارد و بینی دارد و دست دارد و دهان دارد و مو داره. شما افرادی که در خواب میبینی به شکل همون چه که در دنیا هستن میبینی، چشمشون از اینجا نرفته رو پیشونی، نه همونی که تو دنیا چشمش اینجا بود الان هم همینجاست، اون قیافش هم الان همونه، این در اونجا در بدن مثالی تغییر پیدا نشده، همون بدن مثالی سر جای اون شکل شمایه. ولی ما یک صوری داریم که اون صور حتی از بدن مثالی هم عرق و عدق است و اون حقیقتی است که در اون حقیقت بدن مثالی دیگر به این شکل نیست. در اونجا زن و مردی به این کیفیت نیستن. اون مرتبه است که از این صورت انسان بالاتر میره و در اونجا حقیقت انفعالیه و حقیقت فعلیه وجود دارد. در حقیقت فعلیه صورت تذکیر است و در حقیقت انفعالیه صورت تأنیث است، ولیکن اون صورت تأنیث نه به این صورتی است که شما مشاهده میکنید، بلکه به شکل دیگری است و صورت مذکریت نه به این شکلی است که شما مشاهده میکنید، بلکه به شکل دیگری است و احساس میکنید حیثیت فاعلیه و حیثیت انفعالیه را. از اونجا که بالاتر بروید دیگر تذکیر و تأنیث برداشته میشه، حتی دیگه در اونجا نه زن وجود دارد و نه مرد وجود دارد، که اون در اونجا همون حقیقت ربطیه است که در اینجا ما مرحوم آخون به این حقیقتی که فی نفس ها هست به این مسئله شده. البته این مطالب در اینجا نیست، مسئله در اینجا نیست، اون چی که در اینجا هست حالا به اصطلاح چیز دیگری است که حالا میخونیم تا بعد به اونجا برسیم. و منات اعتبار اول که کونها صورتن و نفسن، مرحوم آخون فرمودن نفس دو صورت. واقعا این مطالب عرشی رو واقعا این شمیدونم عده سلام علیکم خودشون را محروم میکنن از این مسائل. بسیاری از این روایات، بسیاری از این شبهه ها، بسیاری از اونها حلش به همین مسئله برمیگرد، فقط به این کونال و منات اعتبار الاول کون شیء موجودن لغیره، اینی که شیء موجوده برا موجودن لغیره باشه. و منات اعتبار ثانی کونه موجودن فی نفسه، این که موجود موجود فی نفسه باشه. اما من ان یکون موجودن لنفسه، حالا این موجود فی نفسه لنفسه هست یا لغیره هست. ولما کانت صورت الحاله، از اونجایی که اون صورتی که حلول می کند وجودها فی نفسه ها، همون وجود فی نفسه به عینه وجودها للماده، این وجودش برای ماده است، این در عینه این که وجود فی نفسه دارن، همین وجود وجود لغیره که برای ماده است دارن، در مقام تدبیر، در مقام تعلق، در مقام ارتباط با بدن وجود لغیره هم پیدا میکنه دیگه، چون وجودش وجود مادی میشه. لذا نفس میگن نفس مادی، فل اعتباران و فیها متحدون. این الانجا هر دو اعتبار یکیست، یعنی یک شخصی است که دو لباس پوشیده، یه لباسش وجود فی نفسه و لنفسه، یه لباسش وجود فی نفسه و لغیره، یعنی اینقدر قدرت دارد که دو مسئولیت را اداره. بعضی هستن مثلا مسئول یه سازمانی هم، یه نهادی هم، یه وزارتی هم، یه چیز هم، هم مسئول وزارته هم مسئول تجارته، هر دوش انجام میده، قدرت داره، قابلیت داره، استعداد داره و سیاست داره و چیز داره، سعی وجودی داره، میتونه هم وزارت کنه به نحو احسن که هیچ سر سوزنی هیچ چیز از جای خوش تکان نخورد و هم میتواند تجارت کنه در تمام دنیا بگرد. اون وزارتش مال ملت، تجارتش هم مال اعقاب و نسل‌های بعد از خودشه، هر دورم انجام میده و ظاهراً در همه جا مرسوم، اشکالی نداره این مسئله. خب این همینجور، این وجود این نفس مفلس بیچاره ما، این دو حیثیت داره، خدا بهش دو قدرت قرار داده. فقط شما نیستین که میرین ده تا پست رو قبول میکنین همه رو به نحو اکمل و احسن و اصلح انجام میدین، نه، ما به این نفس شما دو حیثیت میدیم، یه حیثیت ذاتی که خودش فی حد نفس استقلال داره و ذاتن فی حد نفس ارتباطی و شئ دیگر ندارد، رو پای خودش وایستاده، دارای خصوصیات حقیقت بسیط، حقیقت مجرد است و دارای آثار خاصی. یک دوم، همین جنابی که دارای خصوصیاته، ما میاد و در بند این دنیا حبسش میکنیم، یه ماده ای رو میاریم میگیم فعلا شما روی این ماده سوار شو، البته بدن منظورم بدنه، روی این ماده که به اصطلاح بدنه سوار شو، یه مدتی تدبیر و اداره او را به عهده بگیر، از دوران طفولیت و آمدن بالا و جوانی و شباب و هرم و اینا، و بعدم تشریف تو ببر. اینم برای وجود لغیره، که وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره، که وجودش میشه وجود مادی. پس دو شی حیثیت را در اینجا میبینیم و این دو حیثیت را از همدیگه تفکیک میکنیم. همون موقع که داریم نگاه میکنیم به اون وجود این لفی نفسهی ولی غیری که الان وجودش وجود ماده هست و داره تدبیر میکنه، این رو به یاد میاریم که انقریب خلاصه این وجود داره از این وجود لغیرهی داره خداحافظی میکنه و به واسطه یه علدی بین او و بین این انقطاع داره پیدا میشه. اونی را که ما تصور میکنیم اون تقسیمیست که ما کردیم، اون وجود را تقسیم کردیم و گفتیم اونو نگه داشتیم، گفتیم این تدبیر او را از دست خواهد داد. میگن ابن سینا وقتی که در همدان بود، ایشون خب چیز میشد دیگه، خب قائل دارای خب طبیب بود بسیار وارد بود، شخص خیلی حاذقی بود و اینها، داره مرض قولنج و اینها میگیره، تو هم میگن تو قولنج و بیماری های داخلی و این به اصطلاح اینها به اصطلاح که امروزه بهش میگن به اصطلاح داخلی، خصوص داخلی اینها، خیلی ایشون وارد بود و اینها، بعد خودش هم به همین مرض مبتلا میشه، بنده خدا خودش به همین مرض مبتلا میشه و روز به روز زرد میشه، بعد بهش می هرچند دوا میخوره فایده نداره، بهش میگن خب بابا تو که خودت تو داخلی مخصوصا تو این از همه استادتر بودی، جواب میگه دیگر نفس تدبیر خودش را از دست داده است، لذا دارو فایده ای نداره. دارو کی فایده ای داره؟ وقتی که نفس اون تدبیر رو داشته باشه و بتواند این دارو را هضم کند و به سلول ها برساند و مفید باشه. وقتی تدبیر رو از دست میدن، شما به جای استیکان یه بشکم بخوری دیگه، در این صورت از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج خواهد شد و هیچ گونه تأثیری را بر نفس نفیس نخواهد گذاشت.
یعنی که می فهمید که علم ما 72 برابره به جهت اینکه 72 اسم در نزد ما موجوده در علم محصول با الزمان پس ما به یک دیگر تأثیرات جدید و اسامی جدید وجود می‌دهیم.
نه جدیدی نیست، اینا در خودش هست،
این تأثیرات متمایز از ما اسامی به ترمایی و محصول.
ببینید هر اسمی، حالا این رو شما حالا فعلا چیز نکنید، این یک به اصطلاح یک حقیقتی است در اینجا، بحثی است که در کیفیت تدخل مجردات در یک دیگر، تدخل که چگونه یک صورت میتواند خودش صورت دیگری بشه در و در عین انحیاز این صورت از صورت دیگر هر دو را هم داشته باشه. این یه بحثی که در مجردات و خیال میکنم این صحبت شما هم به اون قضیه برمیگرده، به اون نکته. ولی این مسئله هست که این اسامی، این هر کدام از اینها به اصطلاح دارای یک حقیقت ایجادیه هستند. اون حقیقت ایجادیه تفاوت دارد، حقیقت ایجادیه در صورت و حقیقت ایجادیه در معنا یا در به اصطلاح اون وضعیت سری خودش، یعنی یک اثری را ایجاد میکنه و هر شخصی به میزان اون تجردی که دارد از اون اسما واجده. افرادی که دارای تجرد نیستن ندارن، حتی خود ما هم، حتی خود ما هم که الان در اینجا نشستیم و به طور کلی خب تصرفاتی داریم، یکی از اون تصرفات دیدن این مربوط میشه به اسم بسیط، یکی از اونها شنیدن به سمیع برمیگردد، یکی از آنها شعور است و ادراک است، به مدرک برمیگردد و به علیم برمیگردد و همینطور در سایر اون تصرفاتی که در اعضا و جوارح هست هر کدام از اینها به یک اسم از اسماء خاص برمیگردد. خود ما هم در اینجا واجد اون اسم هستیم. به طور کلی در تمام عالم وجود از اون به اصطلاح اسماء کلیه به نحو جزئیش در همه ما هست. در همه ما از اون اسامی کلیه به نحو جزئیه در شمر و یزید هم هست، در عمر و ابوبکر هم هست، اگر نباشه خب حرف نمیتونن بزنن. اینی که الان داره حرف میزنه ولی کفرم فرض کنیم که شخص داره میگه، خود همین به اسم فرض بکنید که ناطق هست برمیگرده. والذی از حک و ابکا، والذی امات و احیا، والذی خلق از زوجین من ذکر و انثی. خب این هوالذی، هوالذی، این هوالذی در همه جا هوالذی هست، در ما هوالذی هست، در عاصف برخیام هوالذیه، در امام صادق هم هوالذیه، یک هوالذی بیشتر نیست. اون هوالذیه در ما که ما را به نطق برمی‌دارد، همون هوالذی است که در امام صادق است و اون مطالب را از امام صادق به ظهور میرساند، نه اینکه امام صادق، امام صادقی نیست در کار، همش هوالذی است. هوالذی، اون هوالذی که از حکه و یک فرد مشرک و کافر را به ذهک وا میدارد، همون هوالذی است که فضحیت سلیمان اون را به ذهک می اندازد. اون ابکایی که برای یک فرد آن حاصل می شود اثرش که بکا است، همان ابکا می آید و در آن یعقوب آن بکا و حزن طویل را ایجاد می کند. درست؟ پس همه اینها ریشه است و برگشتش به یکیست. تمام تصرفاتی که در عالم وجود هر ذره از ذرات میکنه به از یک نقطه نظر دو حیثیت داره. یک حیثیت، حیثیت انفعالی خودشه، یه حیثیت، حیثیت فاعلی فاعل است. در حیثیت انفعالی قبول لازم است، باید قبول بکنه. اگر فاعل تام باشه و قابلیت برای اون منفعل نباشد، این جبال مندک میشند و خر موسی صعقا میشه، چون قابلیت نیست. اگر قابلیت بود نباید خر موسی صعقا باشه، چون اون جنبه فاعلی قوی تر بود از جنبه قابلی و انفعالی، لذا غلبه میکند و او را می اندازد و چه بسا از بین می برد. و حالاتی که برای بسیاری از بزرگان پیدا می شد، حالاتی که برای امیرالمؤمنین پیدا می شد، البته در ابتدای امر نه در انتها، شاید در اون موقع حضرت به امامت نرسیده بودند که همینطور هم بود، اینطوری که بند از بزرگان شنیدند، اون حالاتی که در نماز پیدا می شد و می انداختند و نمی دونم، اون شخص میگه در نخلستان عبور میکردم، دیدم صدای میاد و رفتم، دیدم افتاده مثل چوب خشک، آمدم به در خانه در زدم و نزدیک صبح بود یا صبح بین طلوعین شده بود اینها، و حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن دم در و فرمودن، گفتم که بیا که علی از دنیا رفت. حضرت فرمودن خب کجا بود، چی بود، چی شد؟ وقتی قضایی ها را شرح دادن گفت بابا این کار هر شبه. خب این در اون زمان قوم امیرالمؤمنین به امامت نرسیده بود حضرت. حالا ما این رو یه مقام میدانیم، در که مقام نیست، این هنوز دلالت بر نقص میکنه. وقتی امیرالمؤمنین به امامت رسید از این حالات نداشت، اون سعه امامت و سعه ولایت اون قابلیت را بالا میبرد و نمیگذارد به اون حیثیت فاعلی غلبه کند بر جنبه انفعالی. لذا امیرالمؤمنین بعد از امامت دیگه بیهوش نمیشد، دیگه رو زمین نمیافتاد، دیگه این مسائل نداشت. چه بسا حتی اگر در زمان امامت میخواستن تیغ را بکشن درد پیدا میکرد. این درد پیدا نکردن که به پیغمبر گفتن بگید نماز بخونه، این به خاطر این است که در اونجا این انقطاع پیدا می شد بین نفس و بین تدبیر، لذا اعصاب حس نمی کرد. اعصاب مثل آدمی که کرخ بکنن، کرخ بکنن. و خب برای خود من اتفاق افتاده، حالا آدم بیهوش که اصلا به طور کلی بیهوشه، مثلا هیچی نمی فهمه. نه، بعضی هایی که سر میکنن، سر موضعی، وقتی اون آدم هر چی بخواد فکر کنه که این، فرض بکنید که این کاری که داره الان مثلا پزشک میکنه، چاقویی که میخواد بزنه چیه، اگر خیلی سر چیز باشه، قوی باشه، اصلا نمیفهمه. شاعر انسان، عالمه، بیهوش نیست، ولی کن احساس نمیکنه به خاطر اینکه عصب از کار افتاده. خب حالا اگه فرض کنید که در حین نماز در اون موقع فرض کنید به امیرالمؤمنین پاش کرخ میکرد، در این که نماز میخونه، خب تیرو میگیشتن بیرون نمیفهمید. یه چیزی که خب الان ما این رو میتونیم تجربه کنیم در خودمون، عصب رو از این بالا کرخ میکنیم، یا فرض کنید که از اینجا اگر دست از این بالا کرخ بشه، تمام اینجا همه انگشتان اینا همه از کار میفته، عصبش از کار میفته. خب همین جهت فرض کنی که در اون موقع بود، برای که وقتی که امام به امامت میرسه و ولایت میرسه، اون نفس او دارای یک ظرفیت وجودی میشه که با حال قبل از امامت تفاوت میکنه. اون حال بالاتره. مردم خیال میکنن نه اون اولی بالاتره، که مثلا فرض کنید که دیگه چیزی نفهمه بوده. نه اون پایینه، اون حالات پایین مونه. و این مسائل را بزرگان و اولیا و عرفا هم داشتن که در اون زمانی که در حال سیر بودن حالاتی داشتن و بعد که جنبه بقا و ظرفیت پیدا کردن دیگه اونو نداشتن. این طور بالاتر رفته که این وضعیت برای او به این کیفیت الان در آمده. این مسئله به اون قابلیت برمیگرده. برای حضرت آصف، آصف برخیا، اون مقدار از قابلیت بود. یعنی اگر قرار بود بیشتر به او داده میشه، فر موسا سعقا بود و نکت الجبال دکن دکن. برای امام صادق اون قابلیت بود، یعنی اون قابلیتی که 72 برابرش هم فرض بکنید که اگر از این قدرت داده بشه باز امام صادق تحملش رو داره و مسئله. گرچه همش به یکی برمیگرده، هوالذی هوالذی، یادتون نره، به اون مسئله برمیگرده. و تمام این حرکت سیر و سلوک اینا برای همین قابلیته، همش به خاطر قابلیته. و الا اصل یکی یه جاست، یال نگوییم که حالا هر کی یک جنبه فی نفسهی لنفسهی به نفسهی استقلال و این چیزا پیدا میکنیم. نه این خبران لی صفه دا غیره و دیا همه همون مرخص.
فرمش
بی سابقا
بفرمونیم
شام
کار میشه که تا یافر همه چی بر شما هر سنگیه بشه تازه بعد از اون سلوک شروع میشه. میفرما شما این یعنی بعد از اینکه قابلیت پیدا شد تازه سلوک شروع میشه، یعنی تجلیات الهیه.
نه قابلیت زیاد میشه،
نه بعد تسلیه.
این مسئله که در مورد تحقق صورت نوعیه گفتم همین در اینجا هست، ایجاد قابلیت. ایجاد قابلیت خودش مساویه با ظهور اسماء. اسماء نفس القابلیه مساوق للمظهریت لمظهریت الاسماء الکلیه. و به هر مقدار قابلیت باشه به همون مقدار مساوقون، مساوقون همینطور میاد کم بشه، هی تعلقه به دنیا زیاد بشه هی از اون کم میشه، هی از این طرف تجرد پیدا بشه هی اضافه بشه. یعنی هرچه قابلیت یاد شد نفس اون خود قابلیت نفسش این ظهور در اینجا چیزی دست نمیخوره.
نسبت به این مطلبی بعد این مسئله فهمید مرمانی که مسئله فهمید مطلبی به مرمان آخون داشتن این تربیه تحولاتی در این مسئله نگاهی که به خودیات خمسون و رسمان چه مساشن با خود بارم یا باید که بیاییم یک کلیت خمسی رو در منطق داشته باشیم در جایی خودش میگو خوش در فصل یک نگاه دیگه باشه، یا این که مثلا اصلا بگیم که ما هر کلی نداریم، یعنی هر انسان خودش یک جزئی است، یعنی یا اینکه بگیم که یعنی نمیدونم من نتونستم تصور کنم یک کلی رو برای اینها چون اون مابعد اشتراک در واقع برداشتیم، یا اینکه بگیم که هر انسان یک نوع و یک واحد و یک مصداق بیشتر نداره مثل ملائکه که یک کلی هستن منتها یک ظهور و یک جزئی
و یک واحد
مثلا خارجی
دارن.
هر نوعی
چه اشکال داره اینو بگیم
همین دومی باشه در واقع در واقع ما دیگه یک نوع و یکی از دو علا کسی نهی دیگه نیست، یک نوع یک مثلا بیشتر نداره،
یعنی هر نوعی یه فرق داره.
این این مطالبی که مثلا فرمودید شما با این حساب اعتبار ماده واقعا یه اعتبار حقیقیه، یه اعتبار وهمیه جهت نفس ادراک ما. این اعتبار
ماده که هست، نه این که نیست، تا چه واکی روش بکنی
حسابت با صورت باشه،
هم صورت وقت میشه هم ماده. ماده رو از بین نبردی، اشتراک بین او و بین سایر افراد رو برداشتی، همین کاری نکردی. ماده ماده، چوب چوبه، سنگ هم سنگه، ماده با این ماده تفاوت داره. اونتا ما میگیم همون صورت، همون نفسش، همون ماده است، نه اینکه یه ماده مشترکی داریم اون ماده باقیه، این صورت میره صورت دیگه عارض میشه، دوباره اون صورت میره صورت دیگه عارض میشه. قصد این نیست، ولی نه اینکه خود ماده نیست، ماده و صورت یکیست و بین او و بین حجر فرق میکنه، بین او و بین ما فرق میکنه، نام تفاوت.
مشونی
که
فرمودی
من دوستان نه این مسئله فنافن نیست، فنافن به عنوان حال ملکه نیست، نبوده، فنافن های حال بوده و این هست نقص میکنه، نه اینکه ناقصن ما به اون مقام خودشون بلا سر سوزنشو به همون نقص رو به مقام سر در جبهیل هم میزنیم بالاتر. بابا همون اونی که امیر آقا به نسبت به اون سعیه ولای امامت، اون بله دچار مرحله اصطلاح نقص هست، بله جنبه فنا بوده، در غیر فنا که این حالت پیدا نمیشه. منتها فنا فنای حاله، بعد این فنا فنای مستقر میشه، در وقتی که مستقر شد بهش میگن ملکه. وقتی که ملکه شد و در اونجا باز در مرتبه بعد بقا پیدا میشه، که در مرتبه بقا اون دوباره مسائل تعلق و این مسائل حاصل میشه به اضافه یه حیازت مراتب قبل.
در مرتبه مثال موسیقیت و سکولیت و ظهورش به چه نحوه و در این عالم دنیا و این عالم ماده، خب حیثیت جنسی و اینها هست، در حال از آثار روز در اونجا به چه نحوه است، به صورت مثالی و ماده مثالی که هست.
ببینید در جدر مثال در عالم مثال فقط همون جهت انفعالی وجود داره و جنبه فاعلی. جنبه انفعالی البته مربوط به مثال، ولی در روز قیامت این حیثیت هم باز برداشته میشه، یعنی با خصوصیاتی که در روز قیامت هست این مسئله برداشته میشه. خب بذاریم یه روز دیگه همشون آنمون دیگه یه مقداری صحبت داره که
یکی از این اهل تصمیم سوالی کردیم پیامبر چرا در غریر آمد مردم رو جمع کرد و این تطریق رو به برایت مردم کرد در مکه که جمع کرد بیشتر بود و میتونستن خیلی راحت در صحبت خودشون بکنه چرا در مکه این کار کرد. بیادارد پیامبرم چند را پسن صحبت بکنن که جلس را به هم زدن که لابن در قرآن به لابی دست می کنید که مفیمان
البته پیغمبر در خیلی از موارد این کار کرد. اولا در مکه این کار را نکرد، اون کسی که باید انکار بکنه خب یاد انکارش رو میکنه و اون چه پیغمبر در مکه این رو به اصطلاح پیغمبر انجام بده و یا اینکه در غیر از اونها انجام بده. کسی که باید بیاد انجام بده باید به اون آقا گفت که شما نیاز نیست به کتب شیعه مراجعه کنید و ببینید این واقعه تاریخی انجام شده یا نشده، شما به کتب خودتون مراجعه کنید. قضیه تاریخی که واقع می شود دیگر او را کتمان نمی شود کرد. حالا چرا اون قضیه تاریخی در اون بره انجام شده یا نشده، اون دیگه ارتباطی به من و شما نداره. صحبت در این است که آیا این قضیه تاریخی شد یا نشد، تموم شد. ما صحبت در این میکنیم، این مسئله است. اگر میگید نشد تو شما دارید چیز میگید و بعد تمام کتاب خودتون که دارید میگید همه مهر بطلان میگذارید، پس همه کتابتون رو باید جمع کنید، همه دروغ گفتن دیگه، نه قدیم نه. پس ابوبکرش هم دروغه، چون اونم بعد بکنی صحیفه هم همین کتاب شما نوشتن دیگه، فقط قضیه قدیر که نیست، قضیه ابوبکر، قضیه نسب خلافت عمر، قضیه برای نه، پس دروغه. اگه قرار باشه قضیه با 30,000 نفر جمعیت تو خم دروغ باشه و 1,000 نفر سقیفه، اون راست خواهد بود و این کاری که شما دارید میکنید و اون مکتبی که دارید راست خواهد بود، طبعا اون هم باید کنار بگذارید. پس صحبت ما این است که قضیه تاریخی آیا این قضیه انجام شده یا نشده، تا بوشو دارد. یه مسئله است. مسئله دوم این که پیغمبر در دست خودش نبود که بیاد در مکه انجام بده یا در قدیر خم یا در مدینه یا خیبر. پیغمبر مأمور خدا بود، هر جا که جبرائیل بیاد همونجا باید انجام بده اون وظیفه. اگر شما ایراد داری به خدا ایراد بگیر که چرا اینو تو قدیر آورده، چرا تو مکه نیاورده، ایراد پیغمبر وارد نیست. و پیغمبر ثالثا این که پیغمبر در موارد عدیده ای نص بر خلافت امیرالمومنین چرا شما نمیپذیرید. در قضیه و انذر عشیرت کل اغربی یا علی انت خلیفتی من بعدی و وسیعی و وزیری کذا که محمد حسین هیکلم آورده و فلان، یا در قضیه خیبر، یا در قضیه خندق، یا فرض کنید که در سایر قضایایی که اشاره به عمر ابوبکر میکرد که شما با او مخالفت خواهید کرد دارد که ولمنه، یا در همه یه مسائلی که خب واقعا این همه از علیان و سیگی علیان نمیدن باب العلم علیان فلان، این مسائلی که خب بوده، از این گذشته کاری که پیغمبر کرد در روز واقعه قدیر آیا این قضیه مهمتره یا این که پیغمبر توی مکه بیاد تو مسجد الحرام این قضیه رو اعلام کنه؟ یعنی پیغمبر بیاد برنش خارج بشه تو اون گرمای عجیب 2 روز مردم رو نگه داره؟ نه، واقعش اینه که حالا قضیه تو مسجد حرام انجام بده، خب همه دارن میگردن طواف میکنن، آی مردم وایسید میخوام یه چیزی بهتون بگم. کدام یک از این دو قضیه بیننا و بین الله مهمتره؟ به چقدر آدم معاند باشه؟ شما که میخواد یه مسئله رو میخواد بگی، فرسونی که همین دولت بخواد یه قضیه رو اعلام بکنه، به قضیه خیلی مهم میرو، همون آن که نمیاد بگه و از قبل مردم میگه آی نمیدونم یه قضیه قرار تصویب بشه، نمیدونم حالا خبرش رو ملت خواهیم رسون، هی زمینه رو آماده میکنه تا یک هفته بعد یه دفعه همه مردم آماده میشن چی میخواد بشه، خب اعلان میکنه فلان مسئله مهمی میخواد انجام بشه. نه که همون آقا مثلا سر ساعت اخبار ساعت 8 بعد بگه آی یه همچین قضیه اتفاق افتاد، این اونقدر اون اهمیت خودش خب طبعا نمیرسون. پیغمبر از مکه بیاد بیرون 2 روز نگه داره با این وضع، وقتی ما میگیم نه قضیه اتفاق نداره، خب انکار میکنیم، خب اصلا بحث علمی نداره، جایگاه علمی نداره، خب این همه انکارها، وقتی نه با این کیفیت که میاد 2 روز نگه میداره، اونایی که هستن رفتن برگردن، خیمه میزنه همه مردم رو نگه داره، خب این میشه یه واقعه تک، یه قضیه‌ای که پیغمبر خدا با مردم این کار کرده. برای چی؟ برای اینکه بگیم مردم علی رو دوست داشته باشیم. اگه پیغمبر این کار کرده، من به این پیغمبر میگم دیوانه. اگر پیغمبر آمده این عمل رو انجام داده، 2 روز مردم رو نگه داشته تو اون گرما، رفته ها برگردن، نیومده ها برسن، بعد بلند شده نگاه کرده که این مردم علی رو دوست داشته باشه، خب خله چیز نیم مشاعرش کار نمی کنی همچی آدمی. یعنی اون کسی که میاد این غذا یار چیز میکنه قطعا این آدم آدم معاندی خواهد بود. یعنی این انکار واقعی قدیر مسابقون لانکار رسالت رسول الله، خاطری که خود رسولت الان شما اینایی که مستشرق هستن خارجی هستن بیان به این قضیه نگاه کن. نمیگن پیغمبر براتون خول بوده با این تفسیری که اهل تسنن میکنن، نمیگن خول بوده، میگن دیگه آقا من خود من دارم میگم خول دیگه، حالا چه برسه به اونا. من شیعه اثنی عشری میگم اگر منظور پیغمبر از این بوده با این کاری که کرده، اون پیغمبر به جای خودش، من که 54 سالمه به جای خودم، اگر یه آدم 20 ساله بده این کار بکنه میگن آقا خورشید کلت رو چیز کرده قاطی کردی که بیای فرض بکنی. این همه جمعیت رو بیاد نگه داره در یه همچین قضیه ای، خب همه اینا تمهیدات برای اعلان یک همچنین حادثه منحصر به فرد، حادثه منحصر به فرد تاریخ باید انجام شد. اون کسی که میخواد انکار بکنه خب بعد اگه پیغمبر مثل اون شخص دیگه انکار نهازا و بلحق و فنزر علینا اجارت هم نمیدن چی که اومد، بله کسی که بخواد انکار بکنه خب انکار میکنه، اون دستش بازه، با اون که نباید بحث کنه. کسی که نبخواد انکار بکنه خب دلید. کسی که پیغمبری تو بیاد تو این قدر این انجام بده، آیا منظور از این منظور آیا فقط ابراز محبت و علاقه است یا این چیز دیگه است؟ مظاهر شما داریم میبینیم دیگه، جای انکار و توجیه همیشه هست دیگه. همیشه توجیه بوده، اصلا در طول تاریخ همیشه توجیه بوده، الانم هست، بعد از اینم خواهد بود. هر کسی داره عیوب خودش را و نقایص خودش را به گردن بقیه بندازه و کار بقیه را بیاد برای توجیه کارهای خودش بخواد به کار بگیره. همیشه بوده در طول تاریخ. واقعا اگر این واژه صدق، این واژه صدق اگر در افراد مملکت بخواد به قول امروزیان نهادی نوشه یعنی واقعا کار ما به جایی رسیده که اون ارزش و اعتباری که سابقی ها به صدق می دادن ما اون ارزش داریم به دروغ می دیم. خیلی عجیب شده، یعنی این چه مصیبتی بر ما آمده که دروغ میشه یک اصل میشه، کلک میشه یک اصل. مردم با هم دیگه میخواد جنس بفروشه، قسم میخوره، بعد میگه تجارت نمیگذره. ای بابا، یعنی واقعا اینقدر ما بدبختیم که خدا قدرت نداره، عاجز از این که اگر ما راست بگیم ما رو به ما رزق بده، که حتی مجبوره به دروغ میشیم. هر چی میشه با دروغ و جاش این اخبار آخر الزمان ها، اصلا همین اخبار زمان دیگه، صرف جاش رو عوض میکنه، نفاق میاد، همه مردم تظاهر میکنن، نمیدونم سفارخت بربند میانده بر اساس نمیدونم تعلق ها بر اساس اعتبارات و دنیا همه میشه. یعنی خب دیگه بعد از این دیگه چیز دیگری هم هست، هرچی بود خدایا دیدیم دیگه، تموم شد دیگه چیز دیگه معنی نگه چیز دیگه مونده شاید چیزایی مونده که عقل ما تالا بهش نرسیده. و بعدم خدا، اسم خدا رو صاف میزنیم زیرش، امضا میکنیم تمام اینها خداییست و الهیست و مصلحت است و باید باشد و غیر از اینها همه ارتداد است و کفر است و مخالفت و چی و چی. یه حالا خیلی پناه بر خدا باید ببریم، واقعا خدا نیاره واسه آدم های همچین وضعیتی ها که انسان برای رسیدن به نفس و نفسانیاتش بخواد از خدا مایه بذاره. هیچ راهی وجود نداره، فقط باید سراغ خدا ببره، افسار بندازه گردن خدا و تناب بندازه و او را بکشه و هر جا میخواد آن این خدا ببین، اگر بخوای با من مخالفت کنی با این خدا مخالفت کن، اگر بخوای من حرف بزنی با این خدا مخالفت، هر چی هست اون افسار رو میکشه با خودش همه جا میبره، اون افسار را در دستش میگیره و میخواد خدا را به دنبال خودش بکشونه. نه آقا این دو روز دنیا نمیارزه به این که انسان بیاد و خدا را به دنبالش بکشونه.